بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. تلفیقی از فرمایشات دریای بی نهایت علم امیر المؤمنین و حضرت صادق مورد بحث بود. فرمایشات امیر المؤمنین در یک خطبه بسیار مهم و پربار در نهج البلاغه است. فرمایشات حضرت صادق در جلد 11 کتاب کم نظیر وسائل الشیعه است که در حدود 20 جلد، نزدیک به 15,000 صفحه است، در حدود اواخر قرن 10 نوشته شده و این کتاب 20 جلدی رو مرحوم آیت الله العظمای بروجردی عنایت خاصی بهش داشت، نیازمند به تکمیل بود. کل 20 جلد هم خالص روایت، بحثی مسائل گسترده‌ای در کنار این روایات آورده نشده، خالص گفتار پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین. 90% هم روایات حضرت باقر العلوم و امام صادق. در این بیش از 14 قرن یک روز هم نبوده که در حوزه های عظیم شیعه، اصفهان، نجف، مشهد، تهران، از این کتاب در درس‌های بالای حوزه روایت خونده نشه، چون مورد نیاز مراجع تقلید شیعه بوده در این 4 قرن و هیچ نوشته فقهی در شیعه تألیف نشده مگر اینکه قسمت عمده‌ای از روایاتش از این کتاب گرفته شده. مرحوم آقای بروجردی آرزو داشتند که این کتاب رو روایاتش رو تکمیل کنن و همین کار رو هم کردن. حدوداً تکمیل این کتاب نزدیک 20 سال طول کشید. تبدیل به بیش از 40 جلد شده و به صورت جدید با تحقیق در قم داره چاپ میشه. دین ما در این کتابه، فرهنگ ما در این کتابه، آیین ما در این کتابه. فقط و فقط بخش روایات مربوط به طهارتش نزدیک 5000 روایته که حتی بهداشت جهانی 1/20 ما هم قانون بهداشتی نداره. این بخش طهارت کامل ترین بخش طهارت در کل فرهنگ جهان که ائمه ما مخصوصا حضرت باقر و حضرت صادق چیزی رو در امر طهارت، چه طهارت فردی چه طهارت خانوادگی چه طهارت اجتماعی چه طهارت شهر و چه طهارت کشور رو فروگذار نکردن. بخشای دیگرش هم مسائل خیلی مهم مربوط به سلامت دنیا و آخرت مردم مطرحه. 2 جلدش هم مربوط به قوانین قاضی و دادگاه و دادگستری و حکم قاضی و پرونده مدعی و پرونده مدعا علیه، که حالا من نمیگم قاضیان مملکت طبق این روایات حکم بدن، اما بر قاضیان مملکت واجبه که بخشی از این روایات رو میز قضاوتشون باشه و از این روایات استفاده بکنن، بلکه بتونن با نورانیت و توان این روایات مال مردم خور رو، قاصب رو، ظالم رو هدایت بکنن و از دروغی که درباره اموال و حق دیگران میگه باز بدارن، چون اینا کلام معصومه، اثر داره در افراد، اثرش هم آنیه، یعنی طولانی نیستش. یه روایت شو برای نمونه براتون بگم. اگر پرونده دارید و دادگاه رفت و آمد دارید، توجه به این روایت براتون خیلی مهمه. دو نفر میان در محضر پیغمبر عظیم و شأن اسلام، هر کدامشون مالکیت یک قطعه زمین رو ادعا میکنن در محضر پیغمبر. البته این رو هم بدانید که پروردگار عالم اجازه به انبیایش رو برای حکم در پرونده به علم غیبشون مطلقا نداده، یعنی به انبیایش هم چنان که در قضاوت‌های داوود و سلیمان بیان شده دستور داده برابر با اسناد و مدارک و شواهد و بینات حکم بکنید. این که حالا شما این دو نفر رو میبینید میدونید واقعا کدومشون داره ناحق میگه کدومشون داره حق میگه، اون علم غیبتون رو دخالت در حکم ندیم. شما برابر با همین اسناد و بینات حکم بکنید، چون اگه بخواید بر اساس باطن حکم بکنید خیلی ها بی آبرو میشن و هویت و شخصیت خیلی ها خورد میشه و من دلم نمیخواد در دنیا آبروی بندگانم بره. بالاخره بندگان من از دسترس قدرت من خارج نیستن، نمیتونن از حکومت من فرار بکنن. حالا یه قطع زمینی رو قضاوت کردید دادید به طرف، یه ملکی رو قضاوت کردید دادید به طرف، یه مغازه‌ای رو، یه خانه‌ای رو، یه پولی رو، اگر به ناحق رفته طرفش، بالاخره با برپا شدن قیامت میاد طرف من و من انتقام ظلمشو به بنده دیگرم خواهم گرفت. اما اجازه نمیدم که بندگانم بی آبرو بشن. این آبروداری پروردگار خیلی مسئله مهمیه و ای کاش همه ما، همه ما که میگم همه ما، من هیچ وقت رو منبر دلم نمیخواد که مطالب رو خطاب به مردم بکنم، همیشه میگم همه ما، چون تو ما آدم بد هست، آدم مال مردم خور هست، آدم متجاوز هست، آدم ستمکار هست، آدم بی‌تقوا هست، آدمای خیلی خوبم هست، مثل اینکه تو شما هم آدم خوب خیلیه. هیچ کجا خوبی در مملکت ما مطلق نی که حالا یکی بیاد بگه تمام رانندگان از اولیای خدا، تمام آخوندا فرشته مقرب خدا. نه، این حرف غلطه، دروغ هم هستش. در تمام صنفا آدم بد، آدم بی تقوا، آدم بی ورع هستش، آدم خوبم هست. الا اینکه قرآن مجید تو ارزیابی آدمای خوب و بد میگه خوبا خیلی کمن. این ارزیابی پروردگار. بالاخره از همه بهتر ما رو میشناسه، ما رو خلق کرده، درون ما رو میدونه، برون ما رو میدونه، خلوت ما رو میدونه، جلوت ما رو میدونه، قضاوتش صحیح ترین قضاوته. تو ثروتمندان بخیل بیشتره، توی خانوما و برخورداشون حسود بیشتره، تو اونایی که زبان دارن دروغگو بیشتره، تو اونایی که چشم دارن، چشم آزاد و چشمی که نگاه نامشروع داره بیشتره، تو کاسبا متقلب بیشتره، تو ما بد بیشتره، خوبامون کمن. ما همیشه باید در قضاوتمون بی افراط و بی تفریط باشیم. همه بدن، این افراطه. همه خوبن، این افراطه. خود قرآن مجید ببینید در قضاوت چقدر عادله. فریقون فی النار و فریقون فی الجنه. یه گروهی بهشتیان، یه گروهی دوزخیان. نیومده بگه همه دوزخیان. نه، همه دوزخی نیستن. یه قضاوت آرامی داره قرآن، یه قضاوت بی خشم و کینه‌ای داره، یه قضاوت عادلانه‌ای داره. اما الذین سوئدوا ففی الجنه، اما الذین شقوا ففی النار. اونایی که اهل سعادتن، یعنی مؤمن واقعیان، بهشتیان. اونایی که اهل شقاوتن، تکبر دارن نسبت به خدا، یا قبولش ندارن یا حرفشو گوش نمیدن، با اینکه از رحم مادر تا حالا نمکشو دارن میخورن، فرمود اونا اهل دوزخن، خودشون هم خودشونو دوزخی کردن. اگه شما 4-5 سال درس حوزه خونده بودین، این لطائف قرآن رو خیلی خوب درک میکردین. اما الذین شقوا، اونایی که اهل شقاوت شدن، بیدین شدن، نمیگه کسی اینا رو هول داد شقی شدن، کسی اینا رو هول داد بیدین شدن، خودشون اهل تیره بختی شدن، با دست خودشون داغ تیره بختی رو به پرونده زندگیشون زدن و جهنمیان. و خیلی جالبه که پروردگار عالم ساخت جهنم رو تو این 30 جزء قرآن به خودش نسبت نمیده اصلا. شما آیات مربوط به دوزخیان رو که ببینید، آخر آیات اینجوری ختم میشه: به ما کانو یعملون. اینا همواره بد کردن، خلاف داشتن، به بندگان من ظلم داشتن، مجموع اعمال خودشون در قیامت آتش خودشونه. یعنی من آتش فراهم نکردم، چون خدای ما خدای آتش نیست، خدای ما خدای خشم نیست. اگر در قرآن مجید میبینید درباره بنی اسرائیل میفرماید و با او به غضب من الله، معنی این غضب نه این که خدا مثل ما عصبانی شده دست یهود از کوره در رفته، نه، غضب به معنای عذابیه که خودشون پیش خدا ذخیره کردن. پرده که میره کنار، قیامت برپا میشه، ذخیره هاشون به خودشون برمیگرده. خدای ما خدای رحمت، خدای مغفرت، خدای کرم، خدای محبت، خدای عشق، خدای صدق، خدای وفاست. شناختش هم کاری نداره، طولم نمیکشه. شما یه بار به خودتون زحمت بدین این دعای جوشن کبیر رو با مفاتیحی که خوب معنی شده بخونید، هزار اسم از اسامی پروردگار در جوشن کبیر تمامش هم جلوه رحمته، جلوه محبته. خب به انبیا میگه آبروی کسی نره. تو میدونی حق با این نیست، ولی در قضاوتت متکی به شواهد و اسناد و دلائل باش، قضاوت کن. اگر حق به طرف کسی رفت که حق باهاش نیست، در حقیقت آتش دوزخ تو دامنش گذاشته. حالا قیامت یوم تبل السرائر، اما تو دنیا میگه پرده کسی رو بالا نزنید، آبروی کسی رو نبرید. یعنی دوست داره بندگانشم اخلاق خودشو داشته باشن، آبروداری کنن برای همه. آبروداری جاده تهران تا مشهد خاکی بدی بود، حدود تقریبا زمانی که من 17-18 سالم بود بلیت اتوبوس گرفتم بیام مشهد برای زیارت و برگردم. 24 ساعتم طول میکشید تهران تا مشهد. اتوبوسای سختی بودن، سنگینی بودن. از جاده هر چی دلتون میخواد گرد و غبار وارد ماشین میشد. یعنی زائر وقتی میومد پیاده میشد خراسان، با مقدار زیادی گرد و خاک پیاده میشد. تو راه پمپ بنزین نبود، تو راه غذاخوری‌های خوبی نبود. بیشتر مردم هم با خودشون نون و پنیر، نون و ماست، نون و خشک می آوردن. پولم زیاد نداشتن. بین شاهرود و سبزوار تقریبا نرسیده به میامی، یه جا این راننده اتوبوس مثل این که با یه قهوه خونه قدیمی آشنا بود نگر داشت. کسی هم نرفت تو قهوه خونه، همون جوری تو ماشین نشستن، بعضی هم خواب بودن. خودش هم رفت یه گوشه قهوه خونه روی تخت چوبی نشست، قهوه چی براش شایی برد، میوه برد. یه تخت چوبی هم بود نزدیک در خروجی، منم اونجا نشستم. راننده مشغول چای خوردن شد و میوه خوردن. هم محلی ما هم بود، یعنی خونش تو تهران روبروی کوچه ما بودش. سابقه به خونه یه مردی بود حدود 60 سال، این اومد بغل دست من نشست. خب منم یه جوانی بودم، 17-18 ساله، حوصله‌م هم سر رفته بود تو این اتوبوس با اون همه گرد و غبار. گفتم باهاش حرف بزنم، گفتم پدر محل کسبت همینه، من پنجم شاید بیشتر نبود، تیرچوبی بود، دیواراش هم خشتی بود. گفت بله. گفتم اداره میشی؟ گفت خیلی خدا رو شکر، با همین چهار دیوار خشتی زندگیم تا حالا که شغلم هم همین بوده اداره شده. حالا به تو چه این سوالا رو میکنی؟ میگم منم جوون بودم، نفهم بودم، حالیم نبود، ولی قرآن مجید میگه سوال از این امور نکنید. ما هم که قرآن نمیفهمیدیم، حالیمون نبود مثل حالا. حالا هم قرآن نمیفهمیم. فهم قرآن مال اولیای خداست، مگه با آلودگی قرآن میشه فهمید؟ گفتم چند تا بچه داری؟ گفتش که دو تا پسر دارم، دو تا دختر. گفتم خونن؟ گفت نه، دو تا دخترها تو همون ده پشت شوهر کردن، خوب زندگیشون، شوهراشون کشاورزن، زحمت کشن، خوبه، هیچ شکایتی از زندگیشون ندارن. دو تا پسر چی کمکتن؟ گفت نه، اونا از بچگی که گذاشتمشون مدرسه تو ده کشیشت کلاس هم بیشتر نبود، عجیب شوق تحصیل داشتن. منم حالیم نبود که دو تا بچه دهاتی چرا انقدر شوق تحصیل دارن. شیش کلاسشون تموم شد و مثلا باید بقیهشون میمدن میامی، بقیهشون میرفتن شاهرود، و گفت بالاخره بچه ها مسیر علم و طی کردن، یکشون دکتره، یکشون هم مهندسه. گفتم خودت چی؟ گفت نه من بیسوادم. گفتم متوجه میشدی بچه ها این مسیر علم و دارن طی میکنن؟ گفت نه، هم گاهی میومدن میگودن بابا ما نمرمون شده 20-19. منم حالیم نبود 20-19 چیه، بیش خودم میگودم چرا اینا نمره 100 نمیگیرن، 20 هم شد 20، 19 هم شد 19. دیگه اتوبوس آماده ی حرکت بود، به 10 دقیقه میموند که را بیفته. به من گفت جوان میدونی چرا خدا اینجا پای خدا رو وسط کشید؟ گفت میدونی چرا خدا دو تا دوماده مثل دسته گل به من داده؟ من با این قهوه خونه و با این بیسوادیم، یه بچه‌م دکتر یه بچه‌م مهندس. نه من چه میدونم؟ گفت بهت بگم. گو من که تو رو نمیشناسم، تو هم که من نمیشناسی، من ممکنه دیگه تو رو نبینم، یه بار دیگه بخوای بیای بری مشهد من عمرم کفاف دیگه نده، شایدم ببینم، شایدم اصلا هم دیگه رو دیگه نبینیم. و ندیدیم، هم همون یه بار بود، اونم راست میگفت دیگه ما ندیدیم. یعنی اتوبوسای دیگه هر سه در اون قهوه خونه نگر نمیداشتن، می اومدن دهن زیدر، واسه من دیگه ندیدمش. قطعا از دنیا رفته، چون داستانی که من دارم میگم مال 50 سال پیشه، 53-54 سال پیش. الان دیگه خود ما آفتاب وقت غروبیم، یقینا او تو دنیا نیستش، زنش هم نیست. گفتش که من 20 سالم بود، مادرم رفت یه دختری رو دید از ده پایین. به من گفت ننه، خانواده خوبی هم، دخترم نسبتا خوبه و به درد تو میخوره، خوبه یعنی قیافش بد نی، خانوادش بد نیستن. گفتم اگه تو پسندیدی مادر، من به رضایت تو راضیم، من دلم میخواد در زن گرفتنم تو هم من دل خوش باشی، راضی باشی. ظاهرن پدرم نداشته در سن 20 سالگی. اون مادرم عروسی مناسبی برام گرفت و خب شب عروسی به قول معروف دست ما رو تو دست عروس گذاشتن و راهنماییمون کردن به اتاقی که برای عروس و دوماد درست کرده بودن. من موندم و عروس، مهمونام معمولا رفتن تو اون خونه‌ای که برام آماده کرده بود. به محض اینکه خلوت شد و مهمونا رفتن، دیدم عروس تو لباس عروسی گوشه اتاق به قول ماها هجله مثل مادر بچه مرده شروع کرد گریه کردن آروم که صداش بیرون نره، ولی انگار میکردی داغ دیده است. من اومدم جلو، گفتم عروس خون، شب عروسی که گریه نمی کنم، شب عروسی آدم باید شاد باشه. گفت راست میگی، ولی من یه چیزی میخوام به تو بگم. اگر حاضری با خدا معامله کن نه با من. فکر نکن من عروسم و همسر تو هم و شریک زندگیت. با خدا معامله کن. حالا مثل ابر بهار داری گریه میکن. اگرم دلت نمیخواست با خدا معامله کنی عیبی نداره، عیبی نداره. تو یه دو روزی منو نگر دار، به منم دست نزن، بعد به خانواده خودت، به خانواده ما بگو که من به هیچ وضعی محبت این عروس به دلم نیفتاده، نفرت دارم و این زندگی سر نمیگیره، منم به طلاق کمک میدم. خب بگو که ما با خدا معامله کنیم یا نه این نقشه‌ای که یادم میدی اون نقشه رو اجرا کن. گریه گریه، دل سوخته، دل عجیبیه. گفت ای مرد، یک سال پیش یه جوانی من رو مغرور کرد، تحریک کرد، سرم کلا گذاشت و به من تجاوز کرد. من دختر نیستم، چی کار میخوای بکن؟ اگه میخوای با خدا معامله کنی، آبروی من حفظ بشه، کسی نفهمه، با خدا معامله کن. دلت هم نمیخواد، یه دو روزی بذار بگذره، اعلام تنفر کن، منم حاضر به طلاقم و زمینشم آماده میکنم. بعد زنی که شوهر کرده میگیرنش دیگه، مسئله نی. من به مرد دوم میگه لازم نی بگم من دست خوردم، خب میدونه من شوهر کردم طلاق گرفت. گفت جوان، یه خود فکر کردم به خودم، گفتم چند سال تو دنیا زندی، بیا با آبروی این بنده خدا رو حفظ، بیا با این سر رو تو خودت نگردو. گفت تو هم که ما رو نمیشناسی، من برات دارم تعریف میکنم، یه درسته، یه پنده، یه عبرته. بهش گفتم خانوم، نگرت میدارم، باهاتم تا آخر عمر زندگی میکنم، برای یک بار تا آخر عمر این مسئله‌ای که به من گفتی به رخت نمیکشم. گفت پروردگار عالم مزد این معامله منو با خودش این چهار تا بچه قرار داده، یکیش دکتره، یکیش مهندسه، بچه های متدین، دخترام هم همینجور. این اخلاق خداست. آبروی بندگانم رو حفظ کنید. یه روایتی رو مرحوم کلباسی که 20 سالم مشهد دعای کمیل میخونده، دعا کمیل مشهدش هم در گوهرشاد یه چند تا داستان داره که نوه‌هاش برام نقل کردن، که مرحوم عابدزاده ریتم دعای کمیلش رو هم مرحوم کلباسی داشت، که بعد از او مرحوم عابدزاده کمیل او رو ادامه داد. من کلباسی رو ندیده بودم ولی عابدزاده رو دیده بودم، یه مشهدی بود که منبع خیر بود، شیشه بر بود، منبع برکت بود، منبع احسان بود، 14 تا مدرسه داشت. چقدر بچه های این شهر رو عالم و متدین بارو بود. مرحوم کلباسی کتابی داره 800 صفحه 700 صفحه شرح دعای کمیله. این روایت رو من اونجا دیدم که موسی بن عمران برابر شکایت مردم به پروردگار گفت چرا بارون دیر شده؟ خطاب رسید بارون که آماده است. این بنی اسرائیل آدمای گناهکاری هستند، جریمه دارن میشن، ولی یه گناهکار تو اینا هست، بد گناهی داره، گناه زشتی داره، گناه نفرت باری داره، گناهش هم دو به هم زدن، زنانی، عرقنی، ورقنی، ربانی، بدتر از این گناهانه، بین زن و شوهر رو جدایی میندازه، بین دوتا خونواده رو جدایی میندازه، بین دوتا محل رو جدایی میندازه، جنگ میندازه. من فعلا به خاطر اون یه نفر که نمامه بارون رو بند آورد، این نباشه تو شما، من بارون میدم. موسی اعلام کرد که هر کسی نمیدونست کیه، با خدا هم خبر به موسی ند، خیلی چیزا رو خدا به انبیا خبر نمیداد، نمیدونست کیه، فقط گناه و اسم برد. گفت در بین ما کیه دو به هم زنه، نمامه، به جای اینکه گره بزنه بین زن و شوهر و برادرها، خواهرها، خونواده ها، قیچی برداشته همه رو داره قطع میکنه، بابا بلند شو از بین ما برو بیرون، از نحسی تو بارون نمیاد. حضرت میفرماد گناهکار بدون اینکه بغل دستیاش بفهمن، چون جمعیت برای دعای بارون اومده بودن، سرشو انداخت پایین، با دلش با خدا حرف زد، گفتش که خدایا اگه من بلند شم همه منو ببینن، من انگوش نما میشم که دیگه تو این شهر آبرو برام نمیمونه، خدایا با من آشتی کن، از من بگذر، من دیگه به این گناه ادامه نمیدم. ابر اومد، بارون شروع کرد به نم نم باریدن. موسی میدونید مستقیم با خدا میتونست حرف بزنه. گفت پروردگارا کی بود؟ فرمود من گفتم اون نعمان بود، حالا خودم نعمامی کنم بهت نشونش بدم. نه من نشونت نمیدم. اون با من آشتی کرد تموم شد، حرفشو نزن. خب اگر قاضیان این کتاب رو میزشون باشه، یه قضاوت پیغمبر این بود، قضاوت بود و یادآوری دوزخ که امیرالمؤمنین میگه تلفیقی از سخنان حضرت و امام صادق این بود، کسی که بهشت و جهنم رو باور داره برای به دست آوردن بهشت میدوه، از جهنم هم فرار میکنه، کارایی میکنه که بهشت رو به دست بیاره، کارایی نمیکنه که درگیر با جهنم باشه. این حرف امیرالمؤمنین و امام صادقه. این دوتا به پیغمبر گفتن که این شیش دونگ زمین مال ماست، اون میگم مال منه، این میگم مال من. پیغمبر فرمودن یه سند ملکی که مال دو نفر نمیشه، شما میگی شیش دونگ مال منه، خب هیچیش مال این نیست. تو میگی شیش دونگ مال منه، هیچیش مال این نیست. واقعا زمین مال کدوماتونه؟ مال مردم خور که حاضر نی راست بگه. رو این حسابی که میگن امیرالمؤمنین فرمود قاضی جاهلی است که بین دو عالم میخواد قضاوت بکنه، این دوتا یکیشون راست میگه علمشو اظهار میکنه، یکی دیگرشون نه علمشو پنهان میکنه. فرمود این زمین مال یکیتونه، مال دوتاتون کنی، شاهد بیارین، سند بیارین، دلیل بیارین. یکیشون شاهد و دلیلش قوی تر بود، پیغمبر حکم دادن که زمین مال توه. جلسه تموم شد، دوتا بلند شدن برن. پیغمبر اکرم اونی که زمین رو قضاوت کرد به نام اون باشه صداش زد. این برای قاضی مهمه که تو دادگاه به دو طرف بگه. فرمود بیا. اومد فرمود اگر زمین واقعا مال تو نباشه و من به حکم خدا با شاهد و بینه زمینو به تو دادم، بدان انا اقضی لک به قطعت من النار، من یه قطعه از آتش جهنمو با حکمم تو دامنت گذاشتم. خیال نکن من حکم دادم زمین مال تو، زمین مال تو شده. اگه مال تو نیست اینو بدون که حکم من قطعه ای از آتش دوزخ رو ملک تو کرده و نجاتم پیدا نمی کنی از این قطعه آتش در قیامت. خب محصول این پنج شب سخنرانی کسی که بهش رو باور داره، امیرالمؤمنین میفرماد برای به دست آوردنش زحمت میکشه، کسی که دوزخ رو باور داره امام صادق میفرماد خودشو از افتادن در حرامها، شهوات حرام، مال حرام، حرف حرام، اخلاق حرام، حرکات حرام حفظ میکنه. حرفم تمام. انشالله که این پنج شب اول برای خودم بعد برای شما مفید واقع شده باشه و ما رو بیشتر از قبل به پروردگار متوجه کرده باشه و تشویقمون کرده باشه که اگر تو زندگیمون تغییراتی لازمه، تا نمردیم اون تغییرات رو بدیم. یه رسم عربی رو هم براتون بگم، به نظرم رسم خوبی بوده. من الان خبر ندارم که عربا این رسم رو دارن یا ندارن، باید یه عرب بپرسیم. کسی که در خانوادهشون از دنیا میره و میرفت، میبردن دفنش میکردن، شب در اتاقشو نمیبستن، اول غروب میومدن چند تا شمع، اون وقتا که با شمع اتاقا رو روشن میکردن، بعدم با چراغای دستی و بعدم دیگه با برق اتاق و اول غروب روشن میکردن، تا صبح خاموش نمیکردن. میگفتن جای خالی عزیزمون نور قرار داشته باشه. این رسم عرب. خب امام حسن وقتی شهید شد هم این کارو کردن، حضرت سجاد همینجور، امام باقر همینجور، حضرت موسی بن جعفر هم امشب یا فردا شب برای باباشون تو اتاق مخصوص پدر شمع روشن کردن. این رسم و کربلا هم عمل کردن. اول غروب، نزدیک غروب، به خاطر اینکه 72 تا شهید شده بودن، به جای این که سر جاشون شمع روشن کنن، اومدن همه خیمه هاشون رو آتش زدن. آتش به آشیانه مرغی نمیزنن. گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود. هوای گرم، گرد و غبار، تشنگی، گرسنگی. امام هشتم می‌فرماید استثنا نکردن، هر چی خیمه داشتیم همه رو آتیج زدن. امام هشتم می‌فرماید عمه‌هام، دخترها، زنان تو محاصره این آتیش هر کدام از یه طرف فرار می‌کردن. تقریبا خیمه ها تخلیه شد، البته کسی نسوخت، ولی دامن بعضی از بچه ها رو آتیش گرفت که اونا رم جمع شدن خاموش کردن. خبرنگار لشکر یزید میگه من نزدیک بودم، من تو آتیش زدن دخالتی نکردم، اما دیدم دختر امیرالمؤمنین از اون جایی که هنوز آتیش وارد نشده با عجله میره و میاد بیرون. اومدم داد زدم خانوم رها کن، الان آتیش همه جا رو میگیره، گفت چگونه رها کنم، کجا برم، من یه بیمار تو این آتیش ها دارم. از آن ترسم که آتش شعله گیرم، میان شعله بیمارم بمیرم. از آن ترسم که آتش برفروزد، میان شعله بیمارم بسوزد.